صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدای متجلی، برنامه از رادیو صدای انجیل. عقیده تثلیث اقدس که به طور کلی اصول و اساس ایمان مسیحیان به شمار می رود، در عین حال یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین عقاید مسیحیان نیز می باشد. این عقیده سالهای متمادی است که باعث شک و تردید بسیاری از مردم غیر مسیحی گردیده است. مکرر شنیده و تصور شده که مسیحیان به سه خدا معتقدند: خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس، و به این جهت مسیحیان را زمانی حتی مشرک خواندند و اکنون نیز برخی ندانسته همین کفرگویی و کوته نظری را به مسیحیان نسبت می دهند. آنانی که از دایره مسیحیت خارجند و از اصول و مفهوم تعالیم مسیحیت اطلاع کافی ندارند، چنین تهمتی را به مسیحیان روا می دارند. محاذا نباید از این رفتار چندان تعجب نمود، زیرا حتی بعضی از مسیحیان هم که سالها خیشتن را مسیحی خوانده و در کلیسای مسیح عضویت رسمی داشتند، این عقیده برای آنان مجهول و مبهم بوده است. بارها واقع شد که برخی از مسیحیان در توضیح تثلیث اقدس مرتکب اشتباهاتی شدند، به طوری که نه تنها برای مخاطب خیش مطلب را چندان روشن و واضح نساخته اند، بلکه بیشتر باعث پیچیدگی و ناراحتی افکار آنان نیز گردیده اند. به همین دلیل در این چند برنامه با یاری خداوند تلاش خواهیم کرد تعریفی روشن و قابل لمس از تثلیث را برای شما حقجویان عزیز ارائه دهیم. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم با برنامه خدای متجلی با ما همراه باشید.
درودهای گرم برادرتون پارسا را در نام خداوند ما عیسی مسیح پذیرا باشید. و دعا و آرزوی من برای تک تک شما عزیزان این هست که در هر کجایی که هستید و همکنون در حال شنیدن این برنامه هستید، در فیض خداوند در هر چیز کامیاب باشید و از خداوند میخوام اونچه که در این برنامه خواهید شنید برای شما عزیزان مفید و پربرکت واقع بشه.
خدا
در این ساعت قصد داریم در رابطه با یک موضوع بسیار مهم در تعلیمات و الهیات مسیحی با شما گفتگو بکنیم و این موضوع چیزی نیست جز تثلیث اقدس. اما قبل از اینکه به توضیح تثلیث اقدس بپردازیم، خیلی خوب هست که عقاید مختلف رو در این مورد بشنویم. یکی از این عقاید از این قرار هست. در گفتگوی مذهبی اغلب مسیحیان اینطور می‌بینیم که در مرتبه اول اینطور میگن که مسیح خداست. و مسلماً این بیان برای بسیاری از مردم پیچیده و غیر قابل قبول هست و برای اونها بسیار جای تعجب هست که چطور به دو و یا سه خدا میشه معتقد بود. مسلماً ما نمیتونیم به هیچ وجه منکر این حقیقت باشیم که برای فردی حقجو که میخواد با اصول مسیحیت آشنایی کافی پیدا بکنه توضیح بیشتری لازمه. بعضی اوقات میشنویم که بسیاری از مسیحیان همینطور توضیح میدن که متمسک به کلمی چون نمیدانم میشن و اینطور میگن چون مسئله تثلیث از ادراک و فهم ما به مراتب عالی‌تر و عمیق‌تر هست و همچون سری میمونه و ما نمیتونیم به آسانی اون رو بفهمیم، باید به ایمان اون رو بپذیریم که مسیح خداست، زیرا که این حقیقت در انجیل بر ما مکشوف شده و هم در اعتقادنامه‌های مسیحی به اون اشاره شده و همه پیروان مسیح این موضوع رو میدانن و بر او ایمان دارن. این نوع طرز بیان هم عزیزان دارای اشکالاتی است. مسلماً یه همچین بیانی که بدون هیچ دلیلی ارائه میشه، اگرچه برای فرد ایماندار مسیحی که از تجربه های شخصی خودش حقایقی رو کشف کرده و برای او دارای ارزش فراوانی هم هست، پذیرفته شده و بدون چون و چرا هست. ولی برای فردی که مبتدی هست و مایل هست که حقیقت مسیح رو با دقت بررسی بکنه و بفهمه، آیا قابل قبول هست و یا نه؟ آیا نباید هم انتظار داشت که چنین جواب مبهم و پیچیده‌ای رضایت شنونده رو فراهم نکنه و فردی که هنوز در مقدمه تحقیقات خودش هست بر اون نباشه که چنین جملاتی رو برای خودش توضیحی قانع کننده ندونه؟ اینجاست که باید عرض بکنم که بسیار جای تأسف هست که خیلی از مسیحی‌ها با چنین بیان مختصری انتظار هم دارن که مخاطبشون فوراً قبول بکنه و حتی ایمان بیاره. اما دسته دیگر از مسیحیان عزیزان هستن که اینگونه توضیح میدن. اونها شاید این توضیح رو بر اساس ایمانشون به دست آوردن. اونها اینطور میگن که خدا و عیسی مسیح و روح القدس سه شخصیت جداگانه دارن ولی در عین حال واحد هستن. گرچه این عقیده برای بسیاری ارزنده هست و تجربه‌ای هست که از زندگی روحانی خودشون به دست آوردن و همینطور از زندگی و تجربه‌های دیگران آموختند، اما به مصداق شعر معروف هاتف اصفهانی میمونه که اینطور میگه: در سه آینه شاهد ازلی پرتو از روی تابناک افکند، سه نگردد بریشم ارو را پرنیان خانی و حریر و پرند. بله عزیزان، اینطور هست که بسیاری هستن که دلیل بهتر و مناسبتری میخواند و آنها میگن اگر سه شخصیت جداگانه صحت داشته باشه، پس هر شخص طبیعتاً دارای شخصیتی جداگانه و مطابق این نظریه مسیحیان دارای سه خدا هستند، در حالی که به هیچ وجه ممکن نیست که سه شخصیت یک شخصیت و یا یک شخصیت سه شخصیت رو تشکیل بده. بنابراین مسلماً این بیان برای بسیاری نامفهوم و غیر قابل قبول هست. بسیار جالب هست که بدونید بسیاری از ایمانداران هم هستند که میخوان مسئله تثلیث رو توضیح بدن و به کلمه اغنوم متوسل میشن. این لغت در ادبیات مسیحی مخصوصاً برای تثلیث اقدس به کار میره و معنی لغوی اون اصل و علت هر چیز هست. و این کلمه عزیزان برای بسیاری از مسیحیان نیروی جادویی و جاذبه قویی داره که فوراً میتونه برای مخاطب سه رو یک و یک رو به سه تبدیل بکنه. اینطور به نظر میرسه که علت استفاده از این کلمه به دلیل این هست که معنای اون روشن نیست و مخاطب با شنیدن اون پاسخی برای گفتن نداره. و به نظر بسیاری از مسیحیان کلمه اغنوم کلمه خوبی در ادای مقصود هست، ولی در حقیقت این لغت نه تنها موضوع تثلیث رو روشن و واضح نمی کنه، بلکه بیشتر اون رو مبهم و تاریک می کنه. گروه دیگری از مسیحیان هم هستند که دلایلی میارن که کلمه الوهی که در عهد عتیق از اون استفاده شده چون کلمه جمع هست، پس ثابت میکنه که خدای جمع اشاره‌ای هست به تثلیث اقدس. این در حالی هست که مخاطب به آسانی میتونه پاسخ بده که اگر این نظریه صحیح باشه، پس میتونیم به مصداق نظریه جمع از سه تجاوز کرده و به چهار خدا هم معتقد بود. در صورت که کلمه الوهی برای یهودیان نام خدای واحد رو میرسونه. و به عنوان آخرین نمونه، عده بسیاری هم از مسیحیان میخوان به وسیله مثالهایی موضوع تثلیث اقدس رو ثابت بکنند. گاهی خورشید رو مثال میزنند که چگونه خورشید نور و حرارت و نیروی شیمیایی داره، یا آب رو نمونه قرار میدن که چگونه سه حالت در اون دیده میشه که به صورت مایع و تبدیل به یخ و بخار میشه، و یا مثل روح انسان که دارای عقل، اراده و احساسات هست. مسلم هست که این مثال ها هم ممکن هست وسیله‌ای برای توضیح و تشریح تثلیث اقدس باشه، ولی خود مطلب تثلیث رو به خوبی نمیتونه بیان بکنه و اون رو روشن بکنه و نمیتونه بفهمونه که تثلیث چگونه و از کجا به مسیحیان رسیده و منبع و منشأ اون از کجاست و به چه دلیل جز پایه و اصول مسیحیت قرار گرفته و اصولاً چه فایده ای از تثلیث اقدس حاصل میشه. اجازه بدید به عنوان اولین توضیح در رابطه با عقیده تثلیث اقدس به این اشاره بکنیم که منبع عقیده تثلیث اقدس از کجا هست. همونطور که تاکنون بررسی کردیم، مسیحیان حقیقت تثلیث اقدس رو به طریقها و روشهای گوناگون توضیح میدند و هیچ یک از اونها برای فرد حقجو که شروع به شناسایی مسیح و مسیحیت میکنه چندان قابل قبول نیست. بنابراین چطور میتونیم این موضوع رو توضیح بدیم؟ در آغاز باید عزیزان بدونیم که منبع و منشأ این عقیده از کجا بوده و چگونه شروع شد. در واقع این اولین روشی هست که میتونیم با اون اشکالات رو تا اندازه ای رفع بکنیم. اجازه بدید با این سوال شروع بکنیم که آیا کلمه تثلیث رو مسیح در تعالیم خودش آورد یا نه؟ مسلم هست که جواب منفی هست. بر اینکه مسیح در تمامی تعالیم خودش هرگز از کلمه تثلیث استفاده نمی کنه و ذکری هم از این نام در تمامی اناجیل نمی بینیم. گرچه به پیشوایان مسیحی عیسی دستور میده که ایمانداران رو به اسم اب، ابن و روح القدس تعمید بده، اما هرگز نمی بینیم و نمی خوانیم که عیسی از کلمه تثلیث استفاده کرده باشه. آیا در سر تا سر عهد جدید که کتاب آسمانی مسیحیان به شمار میره ذکر و یا اشاره از کلمه تثلیث وجود داره؟ باز هم جواب منفی هست. آیا مسیحیان به دور هم گرد اومدن و در سالهای متمادی چنین عقیده‌ای رو از خودشون ساختن و اون رو اصول مسیحیت نام دادند؟ جواب این سوال هم منفی هست و نمیتونیم این نظریه رو قبول بکنیم، بر اینکه موضوع تثلیث جوهره و اساس مسیحیت به حساب میره و نمیشه این اصول و جوهره را از مسیحیت حذف و یا حتی باهاش شوخی کرد. منبع تثلیث از کجاست؟ سوال هنوز بر سر جای خودش باقی هست. باید به خوبی دونست که اصل و منبع این عقیده همانا تجربه ممتد و طولانی مسیحیان در قرون اولیه بود که از تار و پود کتاب مقدس و از زندگی و تعالیم عیسی مسیح درک میشه.
عیسی مسیح
شاه شاهان
رب العرباب
سرور ما
ایمانوئیل
خدا با ما
شایسته
یستیه
پرستش ها
خدای ما
ماست،
بانی ماست،
قیام کرد او،
قیام کرد او،
از مردگان،
از مردگان،
قبر خالی است،
قبر خالی است،
پیروزی ما،
پیروزی ما،
شد در نام عیسی، شد در نام عیسی، شد در نام عیسی، در آمد نام عیسی، شد در نام عیسی، شد در نام عیسی، شد در نام عیسی.
هنگامی که شاگردان با مسیح زندگی می کردن، در او صفاتی رو پیدا می کنن که قبلن به هیچ وجه در کتاب انبیا نخونده بودند و از برجسته‌ترین انبیا و از بهترین مردم ندیده بودند و نشنیده بودند. از تعالیم او نیروی مخصوصی احساس می شد و از محبت و عاطفه او نسبت به دردمندان و حلیمان و همینطور وفاداریش نسبت به اطرافیان و شاگردانش تا آخرین لحظات و همینطور روح بخشش و گذشتش نسبت به دشمنان و خدمات برجسته و عظیم او در مدت قلیل 30 سال و اندی و معجزات و قوات مافوق بشری او در شفای بیماران و حیات بخشیدن به مردگان و قدرت او بر طبیعت و همچنین غلبه او بر مرگ و نیروی قیام او و نکات مهم و برجسته دیگه که از مسیح دیدند و شنیدند که قبلا در فکر اونها به هیچ وجه خطور هم نمی کرد، تنها یک راه برای فکر کردن میمونه، هم برای رسولان و هم برای همه اونهایی که در اون زمان همه این اعمال رو دیدند و شنیدند. و اون راه این بود که در مورد صفات خدا چنین اعمالی رو متصور باشند. این فقط خدا بود که میتونست چنین کارهایی رو انجام بده. شاگردان در زندگی مسیح زیبایی، قدوسیت و جلالی رو میدیدند که فقط و فقط متعلق به خدا بود و تنها در خدا میشه اونها رو مشاهده کرد. هنگامی که رسولان با عیسی مسیح زندگی می کردند و دائما رفتار او را می دیدند، احساس کردند با خداوند در تماس هستند. یوحنای رسول در رساله اول خودش در باب اول در آیات 1 و 2 اینطور می فرماید: از آنچه که شنیدیم و به چشم خود دیده، آنچه را بر آن نگریستیم و دستهای ما لمس کرد، به شما خبر می دهیم تا شما هم با ما شریک باشید. عزیزان، برای اونها مسیح مکاشفه و مظهر خدا و صورت خدا بود. همین تجربه عملی و قابل لمس که نتیجه چند سال زندگی با مسیح بود که یوحنای رسول رو وامی داره تا در انجیل یوحنا باب اول بنویسه: در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. و این گونه هست که تومای حواری هم مسیح رو خداوند و خدای خودش میخوانه و همینطور پولس رسول مسیح رو صورت خدای نادیده و در مورد تجسم خدا اینطور میگه: در حقیقت خدا در جسم ظاهر شد. و علاوه تمامی این اظهارات و شهادت ها، از طرف دیگه مسیح خودش نزد شاگردان خودش ادعاهایی که شایسته اعمال و قواتش بود میکنه و خودش رو با پدر آسمانی یک میدونه. اشاراتی از خود مسیح داریم که گواهی میده او مظهر خداست، همونطور که در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 3 اینطور میفرماید که من و پدر یک هستیم. و همینطور در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 9 می‌فرماید که هر که مرا دیده پدر را دیده است. و به شاگردان خودش سفارش می‌کنه که برن و همه مردم رو شاگرد بسازن و اونها رو به اسم اب، ابن و روح القدس تعمید بدن. اخجیان عزیز، عیسی مسیح در اعمال مهم خودش در شفای بیماران و همینطور تعالیم به مردم همیشه روشی رو اتخاذ می‌کرد و طریقی رو نشون می‌داد که منبع و منشأ اون حرکات و قوت‌ها خود او بود، یعنی برخلاف طریق انبیای پیشین که برای انجام هر کار مافوق بشری و یا هر تعلیمی متمسک به نیرو و چیزی خارج از خودشون می‌شدند و در آغاز از نیرویی که از خدا می‌گرفتند امداد می‌گرفتند و اونها از طریق این نیرو بود که قادر به انجام اون کارها می شدن، اما در قبال عیسی این موضوع کاملاً برعکس بود و اون چه که از عیسی بیرون می‌زد از خودش بود و نه چیزی از خارج. او منشأ و منبع قدرت بود. او خودش سرچشمه کاری بود که انجام می‌داد. اگر شفا می‌داد، خودش شفا می‌داد. در رابطه با کنترل طبیعت هم ما این قدرت رو می‌بینیم. او خودش مستقیم به دریا دستور می‌ده. او خودش مستقیم دستور می‌ده و مطابق اون چه که می‌گه عمل میشه. او مرده رو زنده میکنه و این یعنی در عیسی مسیح نیروی ذاتی و هستی بخشی وجود داشت که قائم به ذات بود و چون چشمه عمیق اعمال خدایی او از آن میجوشید و فیض الهی در او و از خود او فوران میکرد، به طوری که حتی دشمنان او و اونهایی که با او تماس داشتند به این موضوع اعتراف میکردند. باید به خاطر داشته باشید که اون افسر رومی به محض شنیدن سخنان مسیح بر بالای صلیب و دیدن مرگ او اعتراف میکنه که مسیح وجود آسمانی هست. حتی یهودای اسخریوطی هم که مرتکب خیانت به مسیح شده بود، به قدری از اعمال زشت خودش در برابر قدوسیت و جلال مسیح شرمنده میشه که خودکشی میکنه. عزیزان، بارها دشمنان مسیح در صدد برمیان که اون رو دستگیر بکنن، ولی در برابر قدوسیت، حکمت و جلال او شرمگین میشن و نمیتونن مأموریت خودشون رو انجام بدن. سربازانی که برای دستگیری عیسی به نزدش رفتند، بعد از دیدن و شنیدن تعالیم نیرومند او، تهی‌دست به نزد فرستندگان خودشون برمیگردند و اینطور میگن که تا به حال کسی رو مثل اون ندیدند که اینطور پرقدرت تعلیم بده. همگی اونها پیوسته در مورد او اعتراف کردند که همچون صاحب قدرت تعلیم میده، نه مثل کاتبان، و قدرت او رو ذاتی میدونستند. حق جان عزیز، مسیح در این مدت کوتاه 3.5 سال اعمالی انجام میده که تاریخ بشر جز او از شخص دیگری ندیده بود. عیسی مسیح تونست با قدرت خودش در این مدت کوتاه تاریخ جهان رو دگرگون بکنه. تولد او سرآغاز تاریخ جهان هست. همه این مستلزم نیروی موافق بشری هست، یعنی نیروی خدا و نیرویی که قائم به ذات و به عبارت دیگه خود خدا بود. بله عزیزان، مسیح خود خدا بود، خدایی که در جسم انسانی بر روی زمین آمده بود تا خودش رو به ما بشناسونه، تا ما قادر باشیم اون رو ببینیم. آرزوی دیرینه انسان دیدن خدا بود و این محقق شده بود. او بر زمین آمده بود تا جان انسانها رو نجات بده. او بر زمین آمده بود تا کفاره گناهان ما بشه. بنابراین عجیب نیست هنگامی که مردم خدا رو در چهره مسیح می دیدند، او رو مظهر خدا می دونستند، به همون طوری که خود او می فرماید که هر که مرا دیده پدر را دیده است. شنوندگان عزیز، یکی دیگر از منابع و منشأهای تثلیث رو میشه در تجربه‌ای که از روز پنتیکاست به دست میاد بررسی کرد. 50 روز بعد از قیام مسیح، یعنی 10 روز بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان، همونطوری که مسیح قبلا به شاگردان خودش وعده داده بود، نیروی مخصوصی که نیروی خدایی بود بر اونها نازل میشه. در اون روز موعود مطابق انتظار شاگردان و همینطور وعده خداوند، این نیرو که روح القدس نیز نام داره به طریق مخصوص که قبلا فاقد او بودن بر همه اونها نازل میشه و از اون به بعد بود که میتونستن مالند استاد خودشون کارهای برجسته‌ای رو انجام بدند. عزیزان، اون روز رو میشه آغاز نهضت مسیحیت نام گذاشت. شاگردان مجهز به نیروی جدیدی شده بودند و قوات مافوق بشری رو تجربه میکردند. روحیه نزاع و نفرت و حسد و کینه و بدبینی اونها به روحیه اتحاد، صمیمیت، برادری و برابری تبدیل شد. روح ترس اونها به شجاعت و جاه طلبی اونها به فروتنی مبدل شد و روحیه برتری و بزرگی رو که در زمان مسیح از خودشون نشون می دادند، حالا تبدیل به روحیه خدمتگزاری و از خودگذشتگی و فداکاری در راه هم نوعان خودش شده بود. حتی به مقامی رسیده بودند که هر یک از اونها با خلوص نیت و با کمال آزادی دارایی های خودشون رو بین دیگران تقسیم می کردند، به طوری که زندگی اشتراکی واقعی بین اونها آغاز می شه. همینطور از اون پس هست که تونستن بیماران رو شفا بدند، کوران رو بینا بکنن و حتی مردگان رو حیات ببخشند و همانند استاد خودشون اعمال بسیار برجسته ای رو به انجام برسونند. اونها مردمان امی و ماهیگیر و باجگیر و ترسوی چند روز قبلشون دیگه نبودند و حالا نهضتی در نتیجه سکونت روح القدس ایجاد شده بود، به طوری که اعمال خدایی از اونها سر میزد. اونها به مرور زمان درک میکنند که نیرویی که عامل چنین اعمالی هست و در اونها قرار گرفته و قبلا فاقد اون بودند، همانا نیروی خدا و خود خدا یا به عبارت دیگه روح القدس هست. اونها نتونستند این نیروی جدید رو که اکنون اون رو دریافته بودند و از اون بهره‌مند بودند از خدا مجزا بدونند. این نیرو رو خدا و روح القدس میخونند. این نیرو از خدا و خود خدا بود که در زندگی اونها وارد شده بود و در عمل نیز به خوبی فهمیدند که خدا در اونها زندگی میکنه. پس تا بدینجا عزیزان متوجه شدیم که منبع عقیده تثلیث در ابتدا از تجربه قابل لمس رسولان بود. رسولان به طرق مختلف نیروی خاص، زندگی خاص و انسانی بسیار خاص و ویژه رو تجربه می کنند که تا به این زمان در تاریخ بشریت نه از اون چیزی شنیده بودند و نه چیزی شبیه به اون رو دیده بودند. در قدم بعدی اون رو از تجربه ها و ادعاهای خود مسیح فهمیدیم و نهایتاً تجربه روز پندیکاس رو هم مورد بررسی قرار دادیم. فرصت این برنامه رو به پایان هست و هنوز مطالب زیادی باقی هست تا برای شما عزیزان عنوان بکنیم. بنابراین از شما همراهان عزیز دعوت میکنیم ادامه این برنامه رو در برنامه آینده از پی بگیرید و تا اون ساعت شما عزیزان رو به دستان خداوند میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.